سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 95 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه، راجع به یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم. میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتسلر آلمان تولید میشن، جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه. جالبه که بدونین سال 2017 سی جی آپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده. شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس، این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه. از همراه این قسمت دنتکست شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس، میکروسکوپ های آلمانی سی جی اپتیک رو عرضه و پشتیبانی میکنه.
امشب میام بازم پنجرتون، یکم بمون نزا ویرونشم، یه کوچه پر از سنگ و یه پنجره، میای دم شیشه یا دیوونشم. کی میگه دور باشیم از هم بهتره، کی میخواد فکر تو از سرم بپره، خیلی گفتم ولی این دفعه آخره، دلم پشت دره. نمیرم تا بیام، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و الکل همه چیم رو حواس، بیا تکلیف این دل تنگ و روشن با. نمیرم تا بیای، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و حل کن همه چیم رو حواس، بیا تکلیف این دل تنگ و روشن با.
در این قسمت دنتکست میخواییم با همدیگه با تکنیک آماده سازی دندون تحت عنوان BOPT یا Biological Oriented Preparation Technique آشنا بشیم. پس با من همراه باشید.
قاطی بود عطرت با بوی بارون، کسی نبود رو دست دوتامون، حیفه اینش نید که نور چشمی جلوی چشمات قدرش کشتیش. همه چی موهی گم می کنم، گلایی که دادی و خوش می کنم، صداهایی که دارم از شب و صد دفعه تا صبح گوش می کنم. بمیرم تا بیام، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و حل کن همه چیم رو حواس، بیا تکلیف این دل تنگ و روشن کن. نمیرم تا بیای، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و حل کن همه چیم رو حواس.
شرکت همراه این قسمت دنتکست شرکت راینو یا شرکت رایان نوژان طب پارس هست. اکثر ماها این شرکت رو با اسکنرهای مطبی شاینینگ میشناسیم. من خودم هم اسکنر مطبم رو از این شرکت تهیه کردم. اما این شرکت فعالیتش فقط منحصر به این اسکنرها نیست. این شرکت بیشتر از 5 ساله که توی همه زمینه‌های حوزه تخصصی دندان پزشکی دیجیتال فعاله. این شرکت علاوه بر فروش و پشتیبانی تجهیزات و مواد در زمینه دندان پزشکی دیجیتال، در زمینه آموزش هم فعالیت داره. دوره‌های آموزشی متعددی مثلا در زمینه کتکم، پرینتر سه‌بعدی و اکزوکد برگزار کرده که من خودم هم دوره آموزشی مجازی اکزوکد رو ازشون تهیه کردم. خلاصه هر مشکلی در زمینه دندان پزشکی دیجیتال داشته باشید، حتما باهاشون تماس بگیرید، براش یک راه حل دارن. موضوع این دندکست بی او پی تی یا بایولوژیکالی اورینتد پریپریشن تکنیکه که یک روش آماده سازی دندونه و ما هدفمون اینه که بیشتر آشنا بشیم، بفهمیم که این چی هست. اینجوری نیست که بخوایم مقایسه کنیم بگیم خوبه بده با روش های دیگه، فقط میخوایم باهاش آشنا بشیم که اگر مثلا بعدن یه مقاله‌ای دیدیم که حالا مقایسه کرده بود یا مقالاتی هست در مورد ایمپلنت هایی که بر اساس این کانسپت طراحی شدن، اینا رو متوجه بشیم. پس الان هدفمون فقط آشنایی هست. متنم یک متن اینترنتیه، حالا مال یک سایتیه ولی رفرنس داره و اینها و مربوط به سال 2019. حالا تبدیلش میکنم به PDF میذارمش توی کانال، ولی خب بدونین که هدفمون آشنایی با این روشه. خب یکی از چالش های دندان پزشکی ریکانسترکتیو اینه که ما چجوری بتونیم یک زیبایی فوق‌العاده داشته باشیم و در عین حال به ساختارهای بیولوژیک دست اندازی نکنیم و تا حد امکان اونها رو مراقبشون باشیم. الان میگه دندان پزشکا و تکنسین ها مواد و روش هایی دارن که برامون مقدور میکنه که به این زیبایی خیلی خوب برسیم، بعد در عین حال با توجه به این روش ها همه چی برامون قابل پیش بینی تر باشه، اون بافتای اطراف کمتر سلامتیشون به خطر بیفته، اون زیبایی هم با روش قابل پیش بینی تری به دست بیاد. یکی از مشکلاتی که در رستوریشن ها ما داریم اینه که یه حالتی هست که دندون طبیعی اون بافت‌های جنجیوال اطرافش به اصطلاح جابجا شده باشن، حرکت کرده باشن به سمت ایپیکال. در این موارد رسیدن به اون زیبایی ایدئال یه خورده چالش برانگیزه. میگه راه حل دندون پزشکا و تکنسین ها در این جور موارد استفاده از کانسپت بی او پی تیه. با استفاده از این روش ما میتونیم اون رستوریشنی که فرم ایدئال داره رو ایجاد بکنیم و اون محدودیت لثه‌ای رو باهاش مقابله بکنیم و این محدودیت خیلی تأثیر نذاره توی نتیجه کارمون. موارد و فاکتورهای مختلفی هستن که میتونن باعث تحلیل لثه و عقب نشینی لثه بشن. مثلا میزان لثه کراتینیزه و کیفیت لثه کراتینیزه خوب نباشه. لثه‌ای که بایوتایپ نازک دارن معمولاً بیشتر دچار این نوع تحلیل میشن، یا یه واکنشی مثلا به ترومای پروستتیک باشه. وقتی که دارین دندون رو آماده سازی میکنین، نخ زیر لثه میذارین، تروما وارد میشه به لثه، اینا میتونه باعث تحلیل لثه بشه. یا التهاب‌های مزمن به خاطر ایرادای پروتزی که ما داریم، مثلا مارژین‌های باز یا دست اندازی به بیولوژیکال ویدز یا اوور کانتور کردن هوریزنتالی رستوریشن ها. بهداشت نامناسب دهان هم میتونه باعث تحلیل بشه، یا همونجوری که هممون میدونیم ترومای ناشی از مسواک زدن. همه اینها میتونه عامل تحلیل لثه باشه. با استفاده از کانسپت بی او پی تی ما یک کرانی درست میکنیم که اون لثه میاد در اطرافش ادپتیشن پیدا میکنه، شکل میگیره و یک فرم و پروفایل جدیدی رو ایجاد میکنه. کانتورهای کرانی که با استفاده از تکنیک بی او پی تی ساخته میشن ممکنه به نظر خیلی برجسته باشن، اما این بر مبنای تعریف قدیمی اوور کانتوره. ولی در حالت کلینیکی ما بگه اوور کانتوری نمیبینیم، بلکه بهش میگیم یک کانتور جدید متفاوت و یک پی سی ای جی متفاوت. پی سی ای جی یعنی چی؟ یعنی پروستتیک سمنت و انامل جانکشن، سی ای جی پروتزی. دو نوع آماده سازی دندون داریم. یکی آماده سازی هایی هستش که فینیشینگ لاین دارن، بهشون میگن هوریزنتال. با انواع فینیشینگ لاین هم آشناییم، شولدر، شولدر بویل، چمفر، چمفر بویل، نمیدونم اسلوب شولدر و مواردی که باهاش آشنایی داریم. یه سری از آماده سازی هم هستش که فینیشینگ لاین ندارن، بهشون میگن ورتیکال یا به اصطلاح بهشون میگن همون فدر ایج. وقتی که شرایط ایدئال داریم، مثلا کران آناتومیک و کلینیکالمون مشابه همن و اینکه سلامت بافت پریودونتالمون خیلی خوبه. میایم چیکار میکنیم؟ از آماده سازی هوریزنتال استفاده میکنیم. مارژین های پروتزیمون رو هم میذاریم در نزدیک CEJ. اما وقتی که این شرایط رو نداریم، میاییم از روش های بدون فینیشینگ لاین استفاده میکنیم. این روش ها کانزرواتیف تره. مثلا وقتی که ما اون کراون آناتومیکمون با کراون کلینیکالمون یکی نیست، یا به خاطر بیماری های پریودونتال بافت لثه ای از دست دادیم، ساپورتمون رو از دست دادیم، توی این موارد میاییم چیکار میکنیم؟ از روش های بدون فینیشینگ لاین استفاده میکنیم، یا همون ورتیکالی که توضیح دادم. میگه اگرچه این آماده سازی فدر اج بیشتر برای مواردی اندیکاسیون داره که ما اون دندونمون مشکل و درگیری پریودونتال داشته و حالا میخوایم روش پروتز ثابت بذاریم، اما توی موارد دیگه هم میتونه نسبت به حالت آماده سازی هوریزنتال و مارژین هوریزنتال کانزرواتیف تر باشه. این موارد دیگه مثل چی؟ مثلا فرض بکنید که میخوایم یک کران قدیمی رو جایگزین بکنیم. حالا اطراف این کرانمون اون لثه کراتینیزه خوب وجود نداره، نه از لحاظ کمی نه از لحاظ کیفی. یک کران قدیمی رو میخوایم جایگزین بکنیم که به بایولوژیکال ویدز دستاندازی کرده، یا لثه اطرافش تغییر رنگ داده، یا اون ساختار لثه تغییر پیدا کرده، عوض شده. توی این موارد هم نسبت به اون مارژین هوریزنتال این آماده سازی فدر ایج کانزرواتیف تره. یا یکی دیگه از مواردی که استفاده از فدر ایج و آماده سازی فدر ایج نسبت به اون مارژین های هوریزنتال کانزرواتیف تره، توی افراد جوونه. توی افراد جوون که دندون هاشون حالا یه درمان اندو شده یا وایتالن، ولی نیاز به تغییر در رنگ و شکل دارن، یا مثلا تحت تأثیر پروسه های سایشی اروزیو ابریزیو قرار گرفتن، توی این موارد هم از فدر ایج اگر استفاده بکنیم نسبت به حالت آماده سازی های هوریزنتال کانزرواتیف تره. تفاوت اصلی آماده سازی های هوریزنتال و ورتیکال نقش دندان پزشک و تکنسیانه. توی آماده سازی هوریزنتال محل مارژین رو دندان پزشک مشخص میکنه، روی دندون میاد یک فینیشینگ لاین تعبیه میکنه اونجایی که مد نظرشه، و بعد اینو به وسیله قالب ثبت میکنه و به لابراتوار منتقل میکنه، و در نهایت تکنسیان لابراتوار اونجایی که دندان پزشک خواسته میاد مارژین رو قرار میده. اما در روش ورتیکال خود تکنسیان بر اساس ساختار لثه و فرم لثه میاد محل مارژین رو مشخص میکنه. قبل از اینکه ما پروسه آماده سازی دندون رو شروع بکنیم، با استفاده از پروب پریودونتال باید لول اتچمنت های اپیتلیالی اون رو مشخص کنیم به شکل دقیق و اینا رو ثبت بکنیم، چون وقتی میخوایم آماده سازی بکنیم باید بدونیم که وضعیت اتچمنت اپیتلیالیمون به چه صورته. چیزی که نوشته اینه که آماده سازی فدر ایج به وسیله فرز شعله ای ایجاد میشه. یه فرزی شبیه نایف ایجه ولی توپل تره، مثل شعله میمونه، کشیده و دراز و حالت نکتیز داره. میگه برای آماده سازی دندون از این استفاده میکنیم، دور تا دور دندون میچرخونیم تا اون آندرکات ها رو هم از بین ببره و رستوریشن ما بتونه بعدن بدون مزاحمت روی دندون آماده سازی شده بشینه. نحوه آماده سازی هم به این صورته که در ناحیه مارژین ما 0.3 فضا ایجاد میکنیم، در ناحیه دیوارهای اگزیال 0.5 میلیمتر و ناحیه اوکلوزال هم 1 تا 1.5 میلیمتر ما فضا ایجاد میکنیم تا مطمئن باشیم که رستوریشنمون رزیستنس کافی رو داره، و فرم نهایی هم یه مقدار تیپره 2 تا 6 درجه تا بعدن رستوریشنمون راحت بتونه روی دندون قرار بگیره. فرز رو وقتی داریم دور دندون حرکت میدیم همزمان با دیواره داخلی سولکوس و اون قسمت اپیتلیالی اتچمنت جینجیوا در تماس، بهش میگن تکنیک جینجیتیج. بعد توی این روش اون سی جی که وجود داره و اون فینیشینگ لاین هوریزنتال هم حذف میشه، یک ناحیه عمودی ایجاد میکنیم که کران ما اون مارجینش بتونه توی اون ناحیه هر جایی که حالا صحیح تره قرار بگیره، یعنی یک ناحیه‌ای که گسترش عمودی داره و محل دقیق فینیشینگ لاین رو ما از قبل مشخص نکردیم. همونجوری که گفتم تکنسیان بر اساس فرمولاسه میتونه محل مارجین رو مشخص کنه. بعد از اینکه آماده سازی رو انجام دادیم حتما باید کران موقت به بیمار تحویل بدیم. مارجین های کران موقتمون شکل و فرمش خیلی اهمیت داره. محل قرارگیری مارجین های روکش موقت نیم تا یک میلیمتر حد اکثر داخل سولکوس است. عمیق‌تر نباید بریم و به بایولوژیکال ویتس باید احترام بذاریم. و یه مسئله دیگه هم هست، گفتم که موقع تراش ما جینجیتیج هم انجام میدیم. خب جینجیتیج رو انجام میدیم، یک مقدار از لثه رو برمیداریم، دندون هم تراشیده میشه، یک فضایی ایجاد میشه که این توسط لخته پر میشه. ما حتما باید روکش موقت بذاریم، اون قسمت داخل سولکوس روکش موقتمون میاد بافت لثه رو حمایت میکنه، باعث میشه که اون لخته با ثبات بشه، هیلینگ پروسسمون به خوبی انجام بشه و در نهایت اون لثه‌ای که روی این روکش موقت هست دوباره دوچار ری اتچمنت بشه، زخیمتر بشه و با اون فرم و کانتور جدید رستوریشنمون تطابق پیدا بکنه. دقت کنید تا این مرحله ما هنوز قالب نگرفتیم، دندون رو رستوریشن قدیمیش رو به اصطلاح برداشتیم، آماده سازی کردیم، لثه رو جینجیتیج کردیم و روکش موقت با کانتور مطلوب درست کردیم که لثه روی اون هیل بشه و بتونه لثه رو ساپورت بکنه. بعد از اینکه حداقل 4 هفته گذشت بافت لثه‌مون اونقدر با ثبات شده که به نظر میرسه دیگه وقت قالب گیره، یعنی اینجا به خاطر اینکه جینجیتیج میکنیم باید 4 هفته صبر بکنیم تا بافت لثه‌مون با ثبات بشه و بعد قالب بگیریم. وقتی مارجین هامون در حد لثه است و ما رستوریشنمون رو میخواییم باند بکنیم، برای ایزولاسیون از رابردم استفاده میکنیم و عملیات باند رو همون جوری که هممون بلدیم اچو باند و پرایم و اینها رو انجام میدیم. اما وقتی که گسترش اینتراسولکولار داره مارجین هامون، از روش های دیگهی برای کنار زدن لثه هم باید استفاده بکنیم، مثل استفاده از نخ زیر لثه و رول پنبه و ریترکتور و موارد دیگه. و یه نکته دیگه این که اگر ما بخوایم حالا بافت نرممون رو کانتور بهش بدیم، ایپیکالی ترش کنیم یا کورونالی تر، میتونیم با استفاده از روکش موقتمون و تغییر در کانتور روکش موقتمون این کار رو انجام بدیم، یه پی سی ای جی یا پروستتیک سی ای جی جدید درست بکنیم که حالا این پی سی ای جی اون میتونه کورونالی تر باشه یا ایپیکالی تر و بهش زمان بدیم تا بافت لثه و مارجین لثه با این ایمرجنس پروفایل جدید تطابق پیدا بکنه. یه جوری میتونیم با این روکش موقتمون مهندسی بافت به اصطلاح انجام بدیم. در مورد قسمت پروسه لابراتواری BOPT باید بدونیم که ما هدف اولیه‌مون اینه که فینیشینگ ایریا رو مشخص بکنیم. اینجا فینیشینگ لاین نداریم. وقتی که اون کستمون رو ما میریزیم، میایم لول لثه رو روی دندون‌ها با یک مداد قرمز مشخص میکنیم. بعد اون قسمت لثه‌ای رو که بر میداریم، مثل دیچ کردن تقریباً، اون عمقی که ثبت شده رو با مداد آبی مشخص میکنیم. بین این دوتا میشه فینیشینگ ایریا. پس حد لثه رو با مداد قرمز مشخص میکنیم روی اباتمنت، بعد لثه رو مثل دیچ کردن ور میداریم، اون عمقش که ثبت شده با مداد آبی، و بین این دوتا میشه فینیشینگ ایریا. توی تکنیک بی او پی تی الان ما میتونیم مارجین رستوریشنمون رو هر جایی از این فینیشینگ ایریا بذاریم بدون اینکه نگران این باشیم که فیتنسمون به هم میخوره یا به اون اپیتلیوم یا مثلا بایولوژیکال ویتس دست اندازی شده باشه. پس اینجا ما فینیشینگ ایریا داریم و مارجینمون رو میتونیم ایپیکالی و یا کورونالی، بستگی حالا داره که عمق سولکوسمون چقدره، چه نیازهای زیبایی داریم، ایناست که مشخص میکنه که مارجینمون کجا قرار بگیره، نه چیز دیگه. برخلاف کانسپت قدیمی که میگفتن توی فینیشینگ لاین فدر ایج رستوریشن همون محدود به این موارد یا مثلا تو موارد خاص میتونیم استفاده بکنیم، میگه با کانسپت بی او پی تی به این نتیجه رسیدیم که در نهایت این لسه است که میاد کانتورش رو با اون ایمرجنس پروفایل کران ما و رستوریشن ما تطابق میده، برعکسش نیست. بهش میگه ادپتیشن فرمز اند پروفایل کانسپت، یعنی ما میایم اون فرم و پروفایلی که مد نظرمون از لحاظ زیبایی ایجاد میکنیم و بعد لسه خودش رو با این فرم و پروفایل تطابق میده. اگر بخوایم مزایای بی او پی تی رو بگیم، یک سری مزایای بیولوژیکال داره، یک سری مزایای کلینیکال. مثلا از مزایای بیولوژیکالش اینه که باعث افزایش ضخامت لسه میشه، باعث افزایش ثبات در اون مارجین لسه با گذر زمان میشه و اینکه ما میتونیم با استفاده از تغییر در ایمرجنس پروفایل کرانمون و اون روکش موقتمون مارجین لسه رو جابجا بکنیم، محلش رو تغییر بدیم. اینا مزایای بیولوژیکالشه. یک سری مزایای کلینیکال هم داره که در موردشون صحبت کردیم توی این دنتکست، الانم به شکل خلاصه بهشون اشاره میکنم. از مزایایی که گفته، حذف اون سی ای جی آناتومیکالی که وجود داره توی دندونهایی که آماده سازی نشدن و حذف بقایای فینیشینگ لاین در دندونهایی که قبلا آماده سازی شدن به روش هوریزنتال. و از مزیت‌های دیگه اینه که ما میتونیم اون فینیشینگ لاین نهاییمون رو توی لول‌های متفاوتی قرار بدیم، میتونیم کورونالی‌تر قرارش بدیم یا ایپیکالی‌تر. حواسمون باشه که مثلا به اون ناحیه سولکوس تجاوز نکنه و در همه این حالات همون ادپتیشن مد نظرمون رو خواهیم داشت. همون جوری که گفتم، با استفاده از تغییر در ایمرجنس پروفایل کران ما میتونیم اون ساختار لسه ایمون رو تغییر بدیم، همون ادپتیو فورمن پروفایلی که گفتم، و یه پی سی ای جی جدید هم میتونیم ایجاد بکنیم. از مزایای دیگرش حفظ ساختار دندونه، اینکه به راحتی و سریع میشه انجامش داد و روکش های موقت رو به راحتی میشه ریلاین کرد و فینیششون کرد. و از مزیت دیگرش اینه که قالبگیریش خیلی راحته. از ایرادهایی که توی لیتریچر به این کانسپت و به مارجین فدر ایج میگیرن اینه که اولا باعث ایجاد اوورکانتور میشه و در ثانی باعث میشه که اون کرانمون و اون رستوریشنمون شکننده باشه، به خاطر اینکه ضخامت رستوریشن در ناحیه سرویکال کم خواهد بود. اما میگه باید به این دقت بکنیم که توی پرکتیس روزانه دندون پزشکی این مشکلاتی که ذکر میشه اهمیت کلینیکی ظاهراً ندارن، به خاطر اینکه اینجوری نیستش که هر رستوریشنی که به این روش ساخته میشه باعث مشکلات پریودونتال بشه یا مثلا مشکل در استحکام داشته باشه، به شرط اینکه اون مراحل و تکنیک های درست لابراتواری و کلینیکی رو انجام داده باشه. وقتی که ما همه اصول رو رعایت بکنیم، به نظر میرسه که بافتمون در گذر زمان یک پاسخ خیلی مناسبی به این رستوریشن ها میده و هیچ گونه علامتی از التهاب نخواهیم داشت. حالا اینو چجوری توضیح میدن؟ میگن وقتی که ما کران نرمال داره دندون، یعنی اصلا تاج طبیعی خودشه، توی ناحیه سی ای جی ما باز دوباره برجستگی و اوورکانتور داریم. اینم یه همچین حالتیه، انگار که داریم یک سی ای جی مصنوعی ایجاد میکنیم، مثل همون سی ای جی که از قبل بوده، یعنی دندون یه ریشه است، وقتی که میرسه به سی ای جی یه هایی دوچاره اوورکانتور میشه، میگه ما داریم اینو به شکل مصنوعی ایجاد میکنیم و مشکلی برای ما ایجاد نخواهد کرد. ضمن اینکه اون تحدب توی مارژین یک ساپورت مناسب برای بافت پریودونتال ما ایجاد میکنه و باعث میشه که ما مطمئن بشیم که کانتور جینجیوالمون با ثبات خواهد بود. این مارژین جینجیوال توی ناحیه سوپرفیشیال تر از اون به اصطلاح بایولوژیکال ویتسمون قرار میگیره و آسیبی به اتچمنت پریودونتال ما نمیرسونه. این مارژین ورتیکال به ما کمک میکنه که ما توی ناحیه مارژینمون یک دقت خیلی خوبی داشته باشیم، تطابق عالی داشته باشیم و باعث میشه که میزان عود پوسیدگیمون کمتر بشه. و از لحاظ استحکام رستوریشن نهایی هم میگه که خب این تضمین شده است، هم زخامت اوکلوزال خیلی خوبی داریم، هم توی ناحیه مارژین ما یک مقدار زخامت و ایمرجنس پروفایل رو قطورتر میکنیم، به مقدار خیلی کم سرامیک زیرکونیا یا فلز ایجاد میکنیم، اضافه میکنیم به اصطلاح، و این افزایش زخامت در مارژین باعث میشه که اون رستوریشنمون مستحکمتر بشه. خب مقالمون اینجا به اتمام میرسه. یه چیزی رو هم بگم که اشتباه گفتم، گفتم که یه مثلا متن اینترنتی، نه اینجوری نیست، مال مجله اورال هلس کاناداست. من فکر کردم که همینجوری مثلا توی سایتی مبحثی و مثلا دارم اینو توضیح میدم، ولی آخرش دیدم که نه، مجله است و یک مقاله از این مجله است، مجله اورال هلس. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.